با گرمترین و صمیمانه‌ترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز چهارشنبه 15 مرداد ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 6 ماه اوت سال 2014 میلادی و سال 2573 ایرانی هخامنشی است. شما هممیهنان عزیز را در جریان خبرها و گزارش‌های امروز قرار می‌دهیم. عناصر گروه مسلح داعش به حدود 40 کیلومتری اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق رسیدند. یک منبع موثق در استان نینوا امروز چهارشنبه گفت که نیروهای پیشمرگه کرد امروز منطقه الکبیر در 35 کیلومتری شرق موسر را از گروه مسلح داعش بازپس گرفتند. در همین حال ارتش لبنان و شبه نظامیان سنی اسلامگرا امروز چهارشنبه در منطقه مرزی ارسال با یکدیگر به شدت درگیر شدند. در همین حال کردهای سه کشور عراق، سوریه و ترکیه برای تقویت قدرت خود در مقابله با نیروهای مسلح موسوم به داعش در شمال عراق و نجات هزاران غیر نظامی که در کوهستانهای مجاور به دام افتادند با یکدیگر متحد شدند. به گزارش خبرگزاری ها هلو بنجوینی، یک مقام بلندپایی اتحادیه میهنی کردستان امروز گفت کردهایی که از ترکیه و سوریه آمدند برای مقابله با نیروهای دولتی اسلامی به منطقه ربیعه و سنجار در غرب موسل وارد شدند. خبرگزاری فرانسه نیز از اربیل گزارش داد که پس از شکست اخیر کردها از اسلامگرایان مسلح و همچنین ناتوانی دولت فدرال در مقابله با این گروه، اکنون مبارزان کرد پکاکا در ترکیه، کردهای حزب اتحاد دموکراتیک سوریه و پیشمرگهای عراق توان خود را در یک ائتلاف بی سابقه متمرکز کردند. سازمان ملل متحد نیز گزارش داد که پس از حمله به شهر سنجار حدود 200,000 نفر که اغلب آنها از ایزدیان هستند گریختند. در همین حال روحانیون میانجی میان ارتش شبه نظامیان اسلامگرای توندرو در منطقه ارسال لبنان گفتند که شبه نظامیان متعهد به خروج از منطقه شدند. به گزارش رویترز این روحانیون گفتند که 3 از نیروهای امنیتی به گروگان گرفته شده توسط شبه نظامیان گروه داعش آزاد شدند. ارسال نزدیک مرز لبنان و سوریه قرار دارد و محل درگیری شدید میان ارتش لبنان و شبه نظامیان اسلامی موسوم به داعش و یا نزدیک به القاعده بودند. از سوی دیگر علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اسلامی، از توافق جمهوری اسلامی با انگلستان برای بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران خبر داد و گفت پس از شروع به کار این سفارتخانه ضروری است که صدور ویزا در تهران انجام بگیرد. بروجردی در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان افزود که مصوبه مجلس مبنی بر کاهش سطح روابط ایران و بریتانیا از سفیر به کاردار همچنان به قوت خود باقی است و این مصوبه مانعی برای بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران ایجاد نمی کند. قبل از این وزیر خارجه پیشین انگلستان ویلیام هیگ از تصمیم دولت لندن به بازگشایی سفارتخانه بریتانیا در تهران خبر داده بود، ولی گفته بود که این سفارتخانه در ابتدا تنها قادر است خدمات محدودی ارائه دهد. از سوی دیگر دبیر کل خانه کارگر در ایران گسترش بی سابقه فقر در طبقات کارگری ایران را مورد تایید قرار داد و گفت همکنون 90% کارگران سراسر ایران زیر خط فقر هستند و 10% باقی مانده نیز با خط فقر فاصله چندانی ندارند. علیرضا محجوب در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری ایلنا در یاسوج مرکز استان کوکیله و بوی رحمت با اعلام این خبر فاجعه بار گفت که شرایط معیشت کارگران در کشور بسیار نگران کننده است و نمی شود از وضعیت معیشتی آنها دفاع کرد. علیرضا محجوب گفت هزینه های زندگی کارگران بسیار بیشتر از درآمدهایشان است. وی افزود خروج از رکود تورمی کنونی شاید از خارج شدن از تحریم های سازمان ملل سخت‌تر باشد و دولت باید تمام تلاش خود را برای برون رفت از این وضع انجام دهد. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی که در پی آتش گرفتن زندان شهر کرد و بروز ناآرامی‌ها در این شهر و شهرهای استان چهارمحال و بختیاری به شهر کرد مرکز استان سفر کرده است. به گفت نرمش ذلیلانه و تسلیم در برابر قدرت‌های بزرگ ممنوع است. به افزود دولت توانسته 7 میلیارد دلار از اموال مردم ایران را از چنگ ظالمان خارج کند و قدم‌های بعدی را مردم با قدرت برمی‌دارند. منظور حسن روحانی از دریافت 7 میلیارد دلار از چنگ ظالمان درخواست ملتمسانه و عاجزانه او و هیئت مذاکره کننده اتمی ایران از آمریکا برای تمدید گفتگوهای اتمی و دریافت 2 میلیارد و 700 میلیون دلار از 140 میلیارد دلار دارایی‌های بلوک شده ایران در طول 3 ماه تمدید زمان گفتگوها است. در مدت 3 بار تمدید مذاکرات در مجموع 7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به جمهوری اسلامی به طور اقساط بازگردانده می شود. آخرین بار در 11 مرداد ماه پس از تمدید توافقنامه ژنو برای مدت 3 ماه 500 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شد. در همین حال پایگاه خبری رجا نیوز در تهران فاش کرد که شرکت نیکو که بازوی فروش نفت ایران است در کمتر از 2 سال 33 هزار میلیارد تومان درآمدهای ناشی از فروش نفت ایران را به خزانه کشور واریز نکرده است. این در حالی است که در پرونده مشابه یعنی فروش نفت ایران توسط بابک زنجانی بسیجی میلیاردر این رقم معادل 2 میلیارد دلار یا به عبارتی 6 هزار میلیارد تومان بوده که وارد خزانه کشور نشده است. منابع خبری گفتند اختلاس، چپاول، دزدی و سوء استفاده های کلان مالی در جمهوری اسلامی ابعادی وسیع به خود گرفته است و عوامل وابسته به حکومت میلیاردها دلار از درآمدهای نفت ایران را یا به حسابهای خود واریز کردند یا به خارج منتقل نمودند. از سوی دیگر در قزوین داستان عمومی و انقلاب این شهر پس از گذشت چند روز از ماه رمضان گفت اقدام بی‌نظیری که در این ماه از سوی دستگاه قضایی استان قزوین انجام شده برخورد با موارد روزخاری علنی بود. وی گفت اقدام بی‌نظیر خودش را شلاق زدن 200 نفر از مردم و جوانان این شهر دانست و افزود در این ایام 400 نفر دستگیر شدند که به برخی تذکر داده شد و برای 200 نفر نیز پرونده تشکیل شد که ظرف 24 ساعت به پرونده آنها رسیدگی و حکم شلاق آنها نیز اجرا شد. حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیا یا نیارکی مهمترین اقدامی را که در طور خدمتش در قزوین کرده است شلاق زدن 200 جوان و مردمی که احیانا به دلایلی روزخاری کردند. در همین حال اخیرا اعلام شد که سازمان‌های حقوق بشر در سطح جهان و ایران معتقدند که عده‌ای از قضات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مسئول اصلی صدور احکام اعدام، شلاق و سرکوب فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران ایرانی هستند که به طور هماهنگ و عملی با وزارت اطلاعات و ارگان‌های امنیتی همکاری می‌کنند. چندی قبل روزنامه گاردین چاپ لندن اسامی 6 قاضی را منتشر کرد که بدون مراعات بی‌طرفی قضایی و زیر نظر آنها عده زیادی از حقوق‌دانان، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران به زندان‌های درازمدت، اعدام، شلاق محکوم شدند. روزنامه گاردین 6 قاضی جمهوری اسلامی را به این شهر معرفی کرده است: ابوالقاسم صلواتی، محمد مقیسه، یحیی پیر عباسی، حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد و همتی، دو قاضی دادگاه تجنظر به نام های حسن بابایی و احمد زرگر. منابع خبری گفتند که این عده به عنوان جنایتکاران علیه بشریت در فهرست کسانی قرار خواهند گرفت که باید در دادگاه بین‌المللی تحت محاکمه قرار بگیرند. منابع خبری گفتند اتحادیه اروپا در 2 سال اخیر 9 قاضی و مسئول جمهوری اسلامی را در لیست تحریم ها به خاطر نقض حقوق انسانی در ایران قرار داده است. نام 5 قاضی و دادستان دادگاه انقلاب و مدیر بخش برون‌مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز در این فهرست قرار دارند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا اسامی 9 تن دیگر را به فهرست نقض کنندگان حقوق بشر در ایران افزودند و خواستاران شدند که دارایی ها و اموال این افراد ضبط و از ورود آنها به کشورهای عضو اتحادیه اروپا جلوگیری شود. از سوی دیگر پلیس ترکیه بامداد امروز پیکر سید جمال حسینی، اسفندیار بهارمست، سردبیر خبرگزاری هرانا و از مسئولان ارشد مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران را در پشت میز کارش و در حالی که ساعتی پیش جان باخته بود پیدا کرده است. هنوز از علت دقیق مرگ این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر اطلاعی در دست نیست، اما پلیس ترکیه تحقیقات وسیع خود را درباره این موضوع آغاز کرده است. جمال حسینی 34 سال سن داشت و از بنیانگذاران مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و نیز مسئول هماهنگی این تشکل بود. جمال حسینی که سالها از عوارض شرایط تحمیلی نبودن یک پناهنده سیاسی و کمبود رسیدگی و امکانات پزشکی در رنج بود، هیچگاه اجازه نداد مشکلات یاد شده مانعی در مسیر فعالیت‌های انسان دوستانه و آرمان‌های والای او شود. و در آخر نیز در حال نوشتن آخرین گزارش‌های خود و در حین کار جان خود را از دست داد. رادیوی بین‌المللی فرانسه نیز امروز ضمن انتشار این خبر گفت پلیس ترکیه در حالی پیکر بی جان جمال حسینی را کشف کرد که او در منزل خود با صورتی خون‌آلود پشت میز کارش افتاده بود. رادیو بی بی سی لندن نیز گزارش داد که جنازه جمال حسینی در شهر نوشهیر در ترکیه پیدا شد و یکی از رسانه‌های محلی این شهر نوشته است که پلیس پس از تماس دوستان آقای جمال حسینی و ابراز نگرانی آنها به محل اقامت او رفت و با جنازه او روبرو شد. برآورد اولیه پلیس این بوده است که چند روز از درگذشت جمال حسینی می‌گذشته است. خبرنگار بی بی سی فارسی در ترکیه گفته است که اخبار مبنی بر این که جمال حسینی پیشتر تهدید به مرگ شده بود وجود دارد. خبرگزاری هرانا نیز با انتشار این خبر تأکید کرد که این فعال حقوق بشر به عنوان یک پناهنده سیاسی شرایط مساعدی نداشته و همواره آماج تهدیدها و تخریب‌های دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران بوده است. مرگ مشکوک این فعال حقوق بشر را به اعضای خانواده جمال حسینی و تمام همکارانش، دوستان و یارانش و فعالان حقوق بشر تسلیت می‌گوییم و برای آنان صبر، مقاومت و بردباری آرزو می‌کنیم. از سوی دیگر در جریان برگزاری سومین روز مسابقات سراسری آزاد شطرنج کشور که در شهر مشهد برگزار شده است، درگیری‌های میان یکی از بازیکنان بازنده و افراد پلیس رو داده است. 15 نفر شطرنج باز در این جریان آسیب دیدند. این عده در پی پرتاب گاز اشکاور فلفل توسط پلیس دچار حالت تهوع شدند و در ناحیه چشم آسیب دیدند. این حادثه در پی اعتراض یکی از شطرنج بازان که گویا دچار شکست شده بود روی داده است. مسئولان برگزاری مسابقه برای فیصله دادن موضوع با پلیس تماس گرفتند و خبرگزاری دولتی فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد که حضور افراد پلیس نه تنها باعث فیصله دادن به موضوع نشد، بلکه بر شدت درگیری‌ها افزود. ماموران پلیس برای برقراری آرامش اقدام پرتاب گاز اشک‌آور فلفل کردند و استفاده بیش از حد گاز فلفل سبب شده که 15 شطرنج باز دچار حالت تهوع شوند. به این ترتیب سومین روز مسابقات شطرنج برهم خورده است و خانواده ها فرزندانشان را از محل برگزاری مسابقات خارج کردند. در این مسابقات 334 شطرنج باز در رده‌های نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان شرکت دارند. مسابقات تا 19 مرداد ماه ادامه دارد. به علت نبودن منابع مستقل خبری نمیتوان واقعیت این خبر خبرگزاری پارس فارس را تایید کرد. و سرانجام این که چند روز قبل پالایشگاه قطران در زیر شمالی کارخانه ذوب‌آهن اصفهان ناگهان دچار آتش‌سوزی مهیبی شد و تلاش ماموران آتش‌نشانی برای مهار حریق به دلیل شدت آتش‌سوزی و نبودن امکانات اطفای حریق به هیچ جا نرسید و تقریبا پالایشگاه در میان شعله‌های آتش به کلی سوخت. این خبر زیر سانسور شدید حکومتی قرار گرفت و در مطبوعات جمهوری اسلامی منتشر نشد.